الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلبی که در ذیل بحث استصحاب تعلیقی مانده است این است که مرحوم شیخ انصاری در بحث خیارات هنگامی که متعرض اصالت اللزوم در معاملات شده فرموده است که در عقود تنجیزیه مثل بیع ما اگر شک بکنیم در جواز یا لزوم، اثر بیع که ملکیت بایع هست نسبت به مبیع، نسبت به ثمن، یا ملکیت مشتری هست نسبت به مبیع و مثمن، استصحاب میکنیم بعد از فسخ توسط یکی از این دو، هنوز ملکیت بایع نسبت به ثمن و یا ملکیت مشتری نسبت به مثمن باقی هست. اما در عقود تعلیقیه مثل عقد سبق و رمایه، جعاله، وصیت، تدبیر، ما اثری نداریم تا استصحاب کنیم بقای اثر را. قرارداد سبق و رمایه بستند اما هنوز عمل نکردند، قرارداد بستند دو نفر که من سبق منا فی سوق الخیل فلهو کذا، در این مسابقه اسبدوانی بین ما دو نفر هر کس برنده بشود این جایزه مال اوست. هنوز هیچ کس برنده نشده. یکی از این دو طرف گفت من پشیمان شدم، ما شک میکنیم که این عقد سبق آیا عقد جائز است یا لازم، میخواهیم استصحاب کنیم. کدام اثر را استصحاب کنیم؟ یا در رمایه دو نفر قرارداد میبندن، هر کدام بهتر تیراندازی کردیم این جائزه مال او باشد. بعد قبل از این که یکی از این دو برنده بشند در این رمایه، پشیمان شد یکی از این دو طرف، فسخ کرد، چه اثری را ما استصحاب کنیم؟ و ها کذا در جعاله، جائل قبل از عمل عامل پشیمان شد، فسخ کرد، نمیدانیم آیا این جعاله نافذ است به نحو لزوم یا نه، جعاله عقد جائز هست یا اصلا عقد نیست. به هر حال شک کردیم در جواز و لزوم آن، چه چیزی را استصحاب کنیم؟ ملکیت عامل نسبت به جعل بعد از تحقق عمل است، قبل از تحقق عمل که مالک جعل نیست این شخص عامل. نمی شود بگوییم قبل از فسخ این جائل عامل مالک جعل بود و الان کماکان. ولذا عملا استصحاب عدم ملکیت عامل للجعل جاری میشه. بنده خدا طبق جعاله رفت کاری رو شروع کنه انجام بده، تعطیل کرد زندگیش رو، تمام هم و غمش رو گذاشت برای این کاری که او گفته بود من مثلا رد علی عبدی فله کذا، تا خواست این عامل عمل را انجام بده جائل گفت فسخت. و استصحاب میگوید اگر بعد از فسخ این جائل شما بروید عبد این شخص رو هم به او برگردانید، باز مالک اون جل نیستید. این می شود به نفع جواز. مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی اشکال کردن به مرحوم شیخ، گفتن جناب شیخ شما در اصول استصحاب تعلیقی را جاری کردید، ولی اینجا دریغ از این که ما از شما ببینیم که لااقل متعرض بشید به جریان استصحاب ولو به نحو استصحاب تعلیقی. و یا لیت عکس می کردید، استصحاب تعلیقی را نمی پذیرفتید در اصول، ولی در این عقود تعلیقی استصحاب را می پذیرفتید. چرا؟ فرمودند خوب دقت کنید، هم مرحوم نائینی این مطلب را دارد هم مرحوم آقای خویی. فرمودند مثلا وقتی جائل در جعاله به زید میگه انخط تثوبی فلکه علی درهمون، شارع امضا میکنه این جعاله را، یعنی شارع هم میگه انخاط زیدون صوبه هازر شخص فیملک و فی ذمتهی درهمن. مشابه انشاء این شخص جائل، شارع هم طبق دلیل امضاء حکم مماثل جعل می کند. هر جوری در این عقود تعلیقیه شخص طرف عقد انشاء بکند، شارع هم حکم مماثل آن جعل می کند. و این معنای امضاء عقود و ایقاعات هست. این جائل چه چیزی را انشاء کرد؟ گفت انخاط زید ثوبی فیملک فی ذمتی درهما. شارع هم میگوید تأیید می شود، اوفو بالعقود یعنی تأیید می شود، تأیید می شود یعنی جعل حکم مماثل می شود، یعنی من شارع هم می گویم انخاط زیدون ثوب هاز شخص فیملک فی ذمتهی درهما. ما بعد از فسخ این جائل شک می کنیم که آیا شارع این حکمش را نسخ کرد، الغاء کرد، مشابه با الغاء این جائل، یا الغا نکرد. الغا و فسخ جائل نمیدانیم نافذ است یا نافذ نیست. اگر نافذ باشد شارع اون جعل خودش را نسخ کرده است، چون معنای فسخ یعنی الغا. شأن و نقش فسخ در عقد جائز مثل شأن و نقش فسخ میماند نسبت به جعل. چجور شما شک در نسخ جعل اگر بکنید استصحاب میکنید بقای جعل را، چون میگویید یک جعلی بود، شارع گفته بود ان خاط زیدن صوب هذا الشخص فیملک فی ذمتی درهما، نمیدانیم شارع این جعل را نسخ کرد یا نکرد، استصحاب میکنید بقای جعل را. خب شأن فسخ در عقد شأن نسخ در جعل است، چون شما اگر این فسخ جائل نافذ باشد معنایش این است که وقتی که جعل کرد این جعاله را، شارع گفت من تأیید میکنم جعل تو را، تأیید میکنم یعنی میگویم ان خاط زیدن صوبک فیملک فی ذمتک درهما، اگر فسخ این جائل هم نافذ باشد، یعنی شارع میگوید این فسخ را هم تأیید میکنم، یعنی امضا میکنم این فسخ را. خب فسخ یعنی الغا، یعنی نسخ. ذوالخیار وقتی فسخ میکند عقد را، یعنی نسخ میکند عقد را، الغا میکند عقد را. اگر فسخ این جائل نافذ باشد، امضا این فسخ یعنی اینکه شارع نسخ میکند اون جعل سابق خودش را که گفته بود ان خاط زیدن صوب هذا الشخص فیملک فی ذمته درهما. امروز میگوید چون جعاله عقد جائز است و شخص جائل این عقد را فسخ کرده است، من این فسخ را امضا میکنم، یعنی من هم اون جعل سابقم را الغا می کنم. خب چجور شما شک در الغاء جعل کلی وقتی داشتید استصحاب عدم نسخ می کردید، استصحاب بقای جعل می کردید؟ جناب شیخ اعظم اینجا هم همین طور است، شک می کنیم در نفوذ فسخ این جعل. نفوذ فسخ این جائل یعنی اینکه شارع هم امضا کند فسخ این جائل را، یعنی شارع هم الغا بکند اون قضیه انشائیه ان خاط زیدن صوب هذا الشخص یملک فی ذمته درهما را. شک در نفوذ فسخ یعنی شک در نسخ شارع نسبت به اون منشأ در عقد جعاله. شک در نسخ مجرای استصحاب عدم نسخ است، مجرای استصحاب بقای جعل است. شما در استصحاب تعلیقی که استصحاب جاری کردید، در ای کاش اونجا جاری نمی کردید و اینجا استصحاب بقای امضاء شارع را نسبت به این عقد جعال استصحاب می کردید. شارع وقتیش جائل گفت ان خاط زیدن صوبی فله علی درهم، امضا کرد این جعاله را به مجرد انشاء این عقد جعاله. امضا یعنی جعل حکم مماثل. و ما بعد از فسخ این جائل شک میکنیم در این که شارع آیا فسخ او را نافذ میداند، یعنی اون جعل حکم مماثل را الغا کرد، اون امضا را الغا کرد، اون امضا عقد جعاله را الغا کرد به خاطر اینکه این فسخ جائر را محترم می شمارد یا الغا نکرد، چون عقد جاره را عقد لازم میداند، و استثنا میکنیم عدم الغا اون امضاء سابقه عقد جاره را، و این استثنا به حکم تنجیزی است نه استثنا به حکم تعلیقی. مطالبی در عبارت مباحث الاصول، تقریر مباحث مرحوم آقای صدر در اینجا هست که من به نظرم حالا یا اشتباه از مقرر است یا اشتباه از استاد است، به نحوی تقریر کردن و تقریب کردن کلام مرحوم نائینی و مرحوم آلخویی رو که ربطی به کلام این دو بزرگوار نداره و بحث همان است که توضیح دادیم. توضیح بیشترش رو در جزوه مراجعه کنید. متعرض شدیم اون مطالبی را که در مباحث الاصول نقل کردن، ولی به نظر ما اصل این فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی درست نیست. چرا؟ برای این که میگیم آقا شارع اگر عقد جعاله عقد جائز باشه، این معناش اینه که وقتی امضا میکرد عقد جعاله را اینجوری گفت، گفت الجعالت و نافذتون مالم یفسخ الجائل. یعنی چی؟ یعنی اذا اتى العامل بالعمل قبل فسخ الجائل فیملک الجول. شارع که قانون کلیش را نسخ نمی کنه، امضاء فسخ جائل معنایش این است که شارع از اول عقد جعاله را به عنوان یک عقد جائز امضا کرده است، نه به عنوان عقد لازم. اگر شارع عقد جعاله را به عنوان عقد جائز امضا کنه، یعنی گفته الجعالت و نافذتون مالم یفسخ الجائل. این یعنی چه؟ نفوذ جعاله یعنی چه؟ نفوذ جعاله یعنی این که اذا اتى العامل بالعمل قبل فسخ الجائل فیملک الجول. معنای امضاء عقد جعاله به عنوان اینکه عقد جائز باشد این است، و اگر به عنوان عقد لازم امضا بشود، معنایش این است که شارع گفت اذا اتى العامل بالعمل في الجعاله یملک الجول مطلقا سواء فسخ الجائل ام لا. و الا شارع که قانون خود را نسخ نمی کند، یک قانونی در شریعت هست، حلاله حلال الى یوم القیامه، حرامه حرام الى یوم القیامه. اگه عقد جعاله عقد جائزه، شارع قانونش اینه که اذا اتى العامل بالعمل قبل فسخ الجائل یملک الجول. و اگر عقد جعاله عقد لازم هست در شرع، معناش این است که شارع گفته است الجعالت و نافذت و مطلقا، یعنی نافذتان که لفظ هست، معنایش این است که اضاعت العامل و بالعمل یملک الجول سواء فسخ الجائل او لم یفسخ. خب آقا شما جناب نائینی، جناب آخوی میفرمایید چون شک در نسخ داریم استصحاب میکنیم بقای جعل را، ما شک در نسخ شارع نداریم، شک در فسخ جائل هم نداریم، جائل یقینا فسخ کرد این عقد جعاله را، شک داریم در نفوذ فسخ او. نفوذ فسخ او یعنی نمیدانیم مجعول شارع چیست، آیا شارع وقتی عقد جعاله را امضا کرد چه حکمی را جعل کرد؟ آیا گفت اضاعت العامل بالعمل فی مورد الجعاله یملک الجعل مطلقا تا ازش انتظار بشه لزوم جعاله، یا گفت اضاعت العامل بالعمل فی مورد الجعاله قبل فسخ الجائل یملک الجول ازش انتظار میشه جواز جواله. ما که در این که حکم شارع هرچه بود امروز هم باقی شک نداریم، نمیدانیم شارع چگونه حکم جعل کرده است، ولذا اگر بخواهیم استصحاب بکنیم راجع به ملکیت عامل، خب ملکیت که فعلیه پیدا نکرد عامه قبل از عمل، ملکیت تعلیقیه پیدا کرد، باید استصحاب کنیم ملکیت تعلیقیه را. این چه فرمایشی است که شما میفرمایید که ما استصحاب میکنیم اون قضیه انشائیه شرعیه را؟ قضیه انشائیه شرعیه که جزئیه نیست، این طور نیست که شارع بیاد ببینه شما جعاله تعیین کرد، جعاله قرار دادید، این خات زیدون صوبی فلاو علیه کذا، بگه منم جعل میکنم این قضیه انشائیه رو، بعد ببینه شما فسخ کردید، شارع هم بگه من نسخ میکنم اون قضیه انشائیه شرعیه خودم را. حکم جزئی که جعل نشد تا بعد نسخ بشود، قانون کلی جعل شد و اون قانون کلی باقی است، اما ما نمیدانیم اون قانون کلی به چه نحوه است. ما بحثمان این است که استصحاب حکم شرعی تنجیزی ما نداریم، چون نفوذ جعالت یک چیز خاصی نیست غیر از همون حکم شارع به ملکیت عامل. حکم شارع به ملکیت عامل جعل کلیش که هرچه هست باقی است، نسخ نشده است، اما ما نمیدانیم که آیا قبل از این که عامل عمل بکنه این جائل اومد فسخ کرد ملکیت پیدا میکنه این عامل نسبت به این جول بعد از این عمل، منتها متاسفانه موقع این عمل رو انجام داد این عامل که دیگر جائل فسخ کرده بود. هل یملک هذا الجول ام لا یملک؟ خب حالت سابقه قبل از عمل عدم ملکیت عامل است نسبت به این جول، بله ملکیت تعلیقیه که اذا لو عمل یملک الجول، این استصحاب به عنوان استصحاب تعلیقی دارد که یک زمانی این عامل قبل از فسخ جائل اذا عمل بالعمل تملک الجول، میگیم بعد الفسخ هم استصحاب میکنیم همین قضیه تعلیقیه را. این که مرحوم آقای صدر اینو فقط بگم نسبت داده به آقای خویی که آقای خویی گفته که ما استصحاب میکنیم یک حقی را برای عامل، حق و ان یتملک، مالک نبود ولی حق ان یتملک داشت، اون استصحاب حق ان یتملک رو ما استصحاب میکنیم، اون حق مالک شدن جعل را میگیم. قبل از فسخ ثابت بود، بعد از فسخ جائل هم ثابت است. ما که ندیدیم آقای خویی جایی این حرف رو بزنه، اگرم میزد درست نبود. چرا؟ برای اینکه اولا ما چیزی به نام حق و ان یملک الجل نداریم. اونی که شارع اعتبار کرده اذا عمل یملک الجل، بیش از این ما چیزی به نام حق و ان یملک نداریم. حق و ان یملک انتظار میشه از این که اذا عمل یملک الجل. ثانیاً این مطلب با مبانی آی خویی سازگار نیست. آی خویی معتقد است که حقوق همون احکام هست، حق و ان یملک حق وضعی مالک شدن یعنی مالک شدن، معنای دیگری ندارد. آی خویی که حق الفسخ رو میگه استصحاب تعلیقی، میگه حق الفسخ یعنی نفوذ الفسخ، یعنی اذا فسخ کان نافذا، ولی زو میگه استصحاب بقاء حق الفسخ استصحاب تعلیقیه. چون حق الفسخ چیه مگه؟ حق الفسخ غیر از حکم شارع به نفوذ فسخ چیز دیگری نیست. حق الفسخ همون حکم به نفوذ فسخ است، حقوق همون احکام هست. حق الفسخ یعنی اذا فسخ کان نافذا، استصحاب حق الفسخ رو میگم استصحاب تعلیقی. و اینجاها بیاد بگه استصحاب میکنیم حق مالک شدن رو و این استصحاب رو استصحاب تنجیزی بدونه، ما که پیدا نکردیم این مطلب رو از آقای خویی. اگرم میگفت درست نبود و با مبانی ایشان نمیسا. حالا مرحوم آیسد گفته که ما یک حرف دیگری میزنیم، ما میگیم استصحاب در عقود تملیکی جاری است به نحو استصحاب تعلیقی، نه مثل مرحوم شیخ که گفت اصلا استصحاب جاری نیست در عقود تعلیقیه، حتی استصحاب تعلیقی رو هم جاری نکرد، و نه مثل مرحوم ناینی و آقای خویی که استصحاب حکم تنجیزی جاری کرد. نه، خیر الامور اوسطها، ما استصحاب میکنیم حکم تعلیقی را، و این حکم تعلیقی استصحابش از اون قسمی است که ما قبول داریم، مثل العنب المغلی و حرامان نیست، مثل العنب و اذا غلا یحرمه که خود حکم مجعول قضیه شرطیه است که اذا غلا یحرم که جعل شده است برای طبیعی عنب. اینجا هم همینه، اینجا هم العاملو اذا اتا بالعمل یملک الجول، مثل العنب و اذا غلا یحرم میشه دیگه. العاملو اذا اتا بالعمل یملک الجول دقیقا مثل این میشه العنب و اذا غلا یحرم که استصحاب حکم تعلیقی را ایشان جاری کرد و گفت فرق می کند با العنب المغلی و حرامان. آقا شما علم غیب دارید که شارع حکمی را که جعل کرد به این نحو بود؟ از کجا؟ ما که لفظ نداریم، ما هستیم و بناء عقلا، مفاد بناء عقلا این است که بنا عقلا این است که عامل بعد از عمل مالک جعل است، اما اینو به نحو قضیه شرطیه العاملو ان عمل یملک الجعل انشا کردن یا نه به نحو دیگری، به نحو قضیه حملیه شاید انشا کردن، شاید گفتن من اتا بالعمل، من اتا بالعمل یملک الجول، من اتا بالعمل یملک الجول، اینکه مثل الانم المغلی یا حرامونه دیگه. آقا حکم شرعی چیست؟ حکم شرعی که زید و عمرو نمیشناسن. حکم شرعی این است که مثل المستطیع و یهود، حکم شرعی که من و شما را نمیشناسن، عنوان کلی را میشناسن. حکم شرعی میگه من اتا بالعمل الذی جعل له الجل، من اتا بالعمل الذی جعل له الجل تملک الجل. این آقای زید حالا چه جعاله شخصیه بوده به او گفتن این خط صوبی فلک درهمون، یا جعاله کلیه بوده گفتن من خاط صوبی فلهو درهمون. این زید تا خیاطت صوب نکنه مصداق این من اتا بالعمل الذی جعل له الجل نمی شود. چجور عنب تا مغلی نشود مصداق العنب المغلی نمی شود؟ اینجا هم این زید تا اتیان نکند به عملی که جعل له الجل مصداق من اتا بالعمل الذی جعل له الجل نمی شود. و شاید شاره به همین نه گفته، گفته من اتا بالعمل الذی جعل له الجل یملک ذاک الجل. خب چه استصحاب تعلیقی جاری بشود؟ ما که شک در نسخ این قانون نداریم، این قانون هرچه هست باقی است. اشاره باید بکنیم بگیم زید یک زمانی این حکم تعلیقی را داشت که اذا اتا بالعمل یملک الجل. که شارع برای زید حکم تعلیقی جعل کرده بود؟ شارع به طور کلی گفته بود من اتا بالعمل الذی عین له الجل یملک الجل. مثل کل ما کان عنبا مغلیا فهو حرام. چیزی شما اونجا گفتید استصحاب تعلیقی جالی نیست، کل ما کان عنبا مغلیا فهو حرام. اینجا هم کل من اتا بالعمل الذی تعین له الجل یملک الجل هم مثل اوز استصحاب تعلیقی جالی نیست. ولذا حق با شیخ اعظم است که در این موارد ما استصحاب حکمی نداریم، نه استصحاب حکم تنجیزی، نه استصحاب حکم تعلیقی از اون قسمی که قائل به جریانش شدیم العنب و یحرم و اذا غلا. اگر ثبوتاً این حکم به این نحو جعل می شد. این راجع به بحث استصحاب تعلیقی. کجا؟ در العنب و یحرم و اذا غلا، العنب و اذا غلا یحرم قبول کرد. در العنب المغلی و حرامون، اگر در العنب المغلی و حرامون قبول میکرد استصحاب تعلیقی را، بله اشکال شما وارد بود. خب اینجا هم بیاید در من اتا بالعمل الذی عین له الجل یملک الجل استصحاب تعلیقی جاری کند. تنبیه سابق در استصحاب عدم نسخ. تارتن شک می‌کنیم در نسخ حکم در اسلام، تارتن شک می‌کنیم در نسخ حکم شرایع سابقه. فعلا بحث در مقام اوله که شک میکنیم در نسخ حکمی از احکام اسلام. مشهور جریان استصحاب عدم نسخ است. محدث استرآبادی گفته از ضروریات لابد فقه است قول به جریان استصحاب عدم نسخ. اشکال شده است به استصحاب عدم نسخ. گفتن آقا ما یک نسخ حقیقی داریم، نسخ حقیقی نسخ ثبوتی است که مولای عرفی چون جاهل است به مصالح و مفاسد حکم مطلق جعل می کند. بعد با گذر زمان به اشتباه خود پی می برد، اون حکم را نسخ می کند. ولی اینجا بلا اشکال ما استصحاب می کنیم عدم نسخ را، و جالب این هست که در اینجا غیر از بناء عقلا بر عدم نسخ و همینطور اطلاق دلیل استصحاب، نمی شود به اطلاق لفظی اون قانون که مشکوک هست که آیا نسخ شده است یا نه تمسک کرد، چون قانون باید مطلق باشد. شک داریم آیا اون قانون مطلق را مولا پشیمان شد و الغا کرد یا الغا نکرد. هیچ اطلاق قانونی نافی نسخ احتمالی آینده نیست. قانون مطلق نفی نمی کنه احتمال نسخ در آینده را، ولی لذا به اطلاق قانون نمیشه تمسک کرد در نسخ حقیقی. باید بناء عقلا بر عدم نسخ، استصحاب عدم نسخ جاری کنیم. ولی گفتن نسخ حقیقی در مورد حق متعال معقول نیست، چون مستلزم نسبت جهل است به خداوند متعال. موالی عرفی جاهلند و خطا و آزمون و خطا یاد میگیرند چجور قانون بگذرانند، آخرش هم موالی عرفیه یاد نمیگیرند، هر روز اشتباه میکنند در تصویب قانون. اما مولای حقیقی ما عالم به غیب است، عالم به ملاکات است. نسخ حقیقی معنا نداره در مورد حق تعالی. نسخ در مورد شرع و احکام خدا نسخ غیر حقیقی است، نسخ اثباتی است نه نسخ ثبوتی. یعنی ثبوتاً جعل مولا مزیقه، اثباتاً گاهی خطابش مطلق است. الان خفف الله عنكم و علم ان فیکم ضعفا. اما خدا از اول حکمش مقید بود، حکم مطلق جعل نکرد، اطلاق اثباتی داشت. در حقیقت میشه نسخ در شریعت انتهاء عمد حکم، مقید زمانی حکم. ولذا گفتن غیر از اشکال استصحاب در شبهات حکمیه که جاری هست، چون شک در سعه و زیغه جعل داریم، نمیدونیم آیا وجوب نماز جمعه برای مکلفین اصل حضور جعل شده است یا برای مطلق مکلفین. خب استصحاب بقاء وجوب تا امروز در عصر غیبت شبهه استصحاب در شبهات حکمیه درش هست، معارضه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد. علاوه بر این مرحوم شیخ انصاری فرموده که اشکال میشه که شاید موضوع اون جعل سابق شامل این مکلفین در عصر غیبت نشود، شاید موضوع با اون عبارت بشه المکلف فی عصر الحضور تجب علیه صلاة الجمعه. استصحاب که قیاس نیست، باید موضوعش باقی باشد. ما که مکلف فی زمان الحضور نیستیم تا استصحاب بخواهد بقاء حکم را در مورد ما ثابت کند. بعد خود مرحوم شیخ دو جواب داده از این اشکال. جواب اول فرموده است که آقا ما نقل کلام میکنیم به اون کسانی که هم زمان حضور رو درک کردن هم زمان غیبت رو، اونا که مکلف فی زمان الحضور بودن، اونهایی که دو عصر رو درک کردن قبل از زمان غیبت مکلف فی زمان الحضور بودن، نماز جمعه برشون واجب بود. استثاب میکنیم که بعد از عصر غیبت نماز جمعه بر اونها واجبه و چون مکلفین مشترکن در احکام، نمیشه نماز جمعه در عصر غیبت بر اونها واجب باشه بر ما واجب نباشه، ولذا به قاعده اشتراک وجوب نماز جمعه رو برای خودمون ثابت میکنیم. این جواب اول شیخ انصاری است. جواب دوم هم که ایشان داده اینه که آقا قضیه شرعیه قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقیه است. شارع چه کار داره به خصوصیات افراد؟ شارع به نحو قضیه حقیقیه اوجل میکنه، المکلف یجب علیه صلاة الجمعه. چه کار داره به مکلفین فی زمان الحضور؟ موضوع قانون طبیعی مکلف است. منتها نمیدونیم شارع گفته المکلف یجب علیه صلاة الجمعه الى زمان الغیبه فاذا حصلت الغیبه فلا وجوبه، یا مطلق گفته موضوع مکلفه که باقی است، استصحابش مشکل ندارد. تأمل بفرمایید. انشاءالله روز سه‌شنبه بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.